ایرادی ببخشید، طبق نظر مرحوم محمود کلباسی بعدش خودمون نشستم، ظاهرا ظن نوعی صرفا یه ظهور بدبی به شما میده که اون ظن شخصی این ظهور بدبی رو مستقر میکنه، درست؟
حجت بود
مستقر میشه، این حجت
میشه
بله، ظن کن نداره خود مرحوم کلباسی هم ظن شخصی رو به تنهایی حجت بدونه.
حالا اینو نمیزدم، باید دید بانه به سلام
جمعه تا
اینجوری آش درست شما ده
حالا آبه
نه درست خوبه، نه همه خوبه. حالا اونو باید عبارات خود محاکم جای دیگه دید، ولی توی بحث ظواهر علایان اینجوریه، اما اینکه هر زنده شخصی رو حجت بدونه قانون به انصداد بوده یا نه اون جداست، از اینجا در بریم. خب سوال دیگه
استاد، این که بگیم ظهور واسه یه شخصی شکل بگیره و خودش هم اقرار بکنه که این ظهور واسه یه دیگران شکل نمیگیره، چه چیز اصلا حاصل میشه؟ یعنی با توجه به این که ما تعریف ظهور رو همین دادیم که حتی متصور هست چنین چیزی که ما بگیم یک فردی اعتراف بکنه به این که این ظهوری که برای من شکل گرفته، من استظهار کردم، این ظهور مخصوص شخص خودمه و دیگران چنین استظهاری نمی کنه. با این مقدمه که ما بگیم ظهور رو همون چیز قرار بدیم که همون لاوتفتنه به حال اقربه،
نه دیگه اگه گفتی شخصی دیگه لاوتفتنه نباید بگی، اگه نوعی میگی اون لاوتفتنه، خب بله نمیشه که کسی بگه شخصی و لا تفتن به حال اقربه ها، که دیگه شخصی نیست، لا تفتن به حال اقربه ها یعنی زنی که هر انسان متعارفی که متفتنه به اون شرایط زمانی و مکانی و وقیز باشه، از این عبارت این رو به دست بیاد، این شد زن نوعی. بعدی میگه زن شخصی دیگه لا تفتن به اقربه نیست، میگه من این رو میفهمم، بحث تفتن به اون مقدمات هم نیست، نه اینکه اگر هرکی متفتن بشه نمیفهم رجعه فهمشو
نمیست.
ببین شما دیگه شخصی دیگه نه بگید لا تفتن به حال اقربا، لا تفتن به حال اقربا اصلا یه نوعی، یعنی هر انسان متعارفی اگر متفتن به اون مبادی بشود لاقرب، همین استثاری که من کردم میشه زن نوعی، شخصی نیست. زن شخصی دیگه لا تفتن نداره اصلا.
خب اون فرد میگه چی؟ میگه من چرا؟
میگه من اینو میفهمم دیگه، این چیز دیگه میفهمم دیگه، چیز دیگه میفهمم.
خب این فرد چون که به یه سری از مقدمات متفتن شده چنین نتیجه، به چنین نتیجه رسیده؟
نه یعنی ببینید مقدمات دیگه لزوما مقدمات خود اون متن نیست، شما دیگه زن نوعی یعنی میرید سراغ اون چیزی که انسانهای متعارف اون زمان میفهمیدن، بعد نگاه کنید مثلا انسانهای متعارف در اون زمان با چه عربی صحبت میکردن، چه شرایط تاریخی بوده، چه قوانین رجالی بوده، اینا رو بررسی میکنی. بعد چون ممکنه یه نفر کلان هست از اون مقدمات اطلاع نداره چیز دیگه بفهمه، بنابراین ملاکتون اونیست که انسان متعارف در اون زمان میفهمیده، دنبال اونی. ولی وقتی بگید شخصی دیگه بحث انسان متعارف در اون زمان نیست.
اما بحث ما راجع به مثلا امثال همین محققینیه که خودشون تحقیق بودن و خودشون میدونستن که باید بررسی بکنن شرایط اون زمان،
لذا هیچ کدوم اونا زنده شخصی نگفتن، هیچ کدوم نگفتن زنده شخصی، فقط تعبیریست که کلباسی گفته، او هم در حقیقت برمیده به برداشت اشتباهی که از همین بحث اعراض مشهور کرده بوده که صحبه بوده. حالا تو هست امروز از یه صلواتی رسید
زن شخصی چی هست؟
زنی که برای شخص شما حاصل میشه میشه زن شخص،
هر زنی هم که برای من حاصل بشه واقعا یه نفر از من بپرسه میگم مثلا به این ادله این زن برای من
باشه، ولی دیگه مقید نیستی که این ادله همون ادله ای باشه که انسان متعارف هم قائل خواهد شد، فرقش اینه، یه انسان متعارف میخواد بفهمه میخواد نفهمه، میخواد داشته باشه میخواد نداشته باشه، برای من مهم نیست، من با این ادله به این رسیدم، این میشه شخصه.
بر تحت اون ادله رو فرضاً اگر من به شما نشون بدم ممکن شما اقرار به این بکنید، ممکن اقرار نکنید،
حالا فرق نداره، در ذهن شخصی مهم نیست که من اقرار میکنم یا نمیکنم، ولی در ذهن نوعی مهم اینه که انسان متعارف با تفتن به اون مبادی به همین نتیجه اقرار میکنه. خب این فرقه، خیلی هم فرقه، یعنی وقتی شما میگید ملاک انسان عرفی است متعارفه، مبادیتون هم مبادی انسان متعارفه، درسته؟ بنابراین مثلا یه مبادی فلسفی که ممکنه من اعتقاد داشته باشم ولی انسان متعارف به اونها اعتقاد نداشته، در اصله مثلا خبر نداشته، تو زن نوعی اینا دخالت ندارن و نمیشه از اینا برای فهم وقت استفاده کرد، درسته؟ ولی کن اگر قرار شد زن شخصی باشه میگه من این دارو قبول دارم از اینا استفاده میکنم، یه حالا مردم عادی میخوان بفهم میخوان نه مثلا اون زمان میفهمیدن یا نمیفهمیدن برای من دیگه مهم نیست. براش متوجه شدی؟
بله. صد چنین چیزی ثابته که هر چقدر از زمان معصومی حالا بعد از اون خود زمان معصومی به این سمت میایم هی ظهورگیری ها تفاوتشون بیشتر شده با هم، یعنی استظهارات تفاوتشون بیشتر شده با استظهارات زمان ائمه. مثلا بخواییم بگیم شیخ مفید مسلماً بیشتر از علامه علی استثارش نزدیکتره به استثاری که علامه علی از روایت انجام میده. چون این چیزی ثابت هست؟
چی؟ یه بار دیگه بگو.
اینکه زمان رو دخیل بدونیم در
هرچی از زمان معصوم دور میشیم بعد چه اتفاق میفته؟
هی استثارات ضعیفتر میشه، یعنی اصابت
چرا باید اینطوری به چه دلیل؟
چون که الان ما میدونیم
دلیل نمیشه. این درست هرچی از زمان معصوم دورتر میشیم استظهار کردن سخت‌تر میشه، این درسته، چون قرائنی که از دست میره یا تغییر میکنه که بعد باید بگردیم و پیدا بکنیم بیشتر میشه، اما سخت‌تر میشه معناش این نداره کیفی ضعیف‌تره. ممکن شما با زحمت بیشتری استظهاری بکنید به مراتب دقیق‌تر از اون فقیه که 100 سال قبل از شما بوده، یعنی این لزومی سخت‌تر میشه درسته، ولی این نیست که بگیم حتما ضعیف‌تر هم میشه.
خیلی خلاصو
رب حامل فخر الى من هو افقه هو.
خب خیلی از قلم شما نمیرسه، ما اینو به علم اجمالی میدونیم.
خب ببین اونم یه مشکل دیگه ای داشته اون زمان. خب درسته، بله از این جهت شما ما نسبت به اونا کارمون سخته، ولی از اون طرف شما الان مثلا الان یه کامپیوتر یه دکمه میزنی کلی مخصصات منفصل همه یه جا جمع میشه، اون نمیتونستی همچین تعداد مخصص منفصل همزمان با هم ببینی.
خب ازش تو صدها جلد کتاب دستش بوده که به ما نرسید.
آقا جان صدها جلد تو کل شریعت تو کل جهان بوده، اما دست یه نفر نبوده.
نه.
مثلا بزرگترین کتابخانه‌ای که توی خراسان بوده در سمرقند بوده، 12,000 جلد کتاب داشته. دیروز یکی از بچه‌ها تو مرزهای شوبری گوشی ازش بود، اینا رو که من گفتم آشا ببین چند تا کتاب با 8000 خورده جلد کتاب توی گوشی. از اون 12,000 تا رو بخواب بگرده میدونی چقدر طول میکشه؟ اونم کتاب های اون زمان که دست نویس بوده که دیگه موجم و فهرست و اینا هم نداشت، آقای قرآن موجم و فهرست داشته ظاهرن تو دوره اونا. خب الان شما یه سرچ میکنی 8,000 کتاب رو میگردی و یه سری مسائل سخت‌تر شده یه سری مسائل آسان‌تر شده. اگر اجتهاد الان رو با 100 سال پیش مقایسه کنن و 100 سال پیش و 500 سال پیش، مثلا ببین وقتی که کلینی اصول کافی رو می‌نویسه بعد صد و من لای از اون رو می‌نویسه با بندی جدیده، بعد می‌گفتن اجتهاد آسان شده. چرا؟ به خاطر اینکه الان شما می‌بینید مثلا من لای از اون باب تارات رو نگاه می‌کنید رواد همه زیر تارات جمعه، درست؟ اما ماها باید مثلا کتاب زهرا رو از اول تا آخر می‌خونیم ببینیم راجع به این موضوع رواد داره نه، بعد کتاب فلان کتاب فلان کتاب فلان آخرش هم یه سری چیزا دستمون می‌پرید. ببینید یک کتاب مثل اصول کافی 20 سال نوشتنش طول کشیده، 20 سال. چرا؟ به خاطر اینکه پیدا کردن حدیث پخش بوده، یکی رو باید از نیشابور پیدا میکرده، یکی رو از قم پیدا میکرده، یکی رو از بغداد پیدا میکرده، یکی رو از کوفه. مثلا اونی که در فرض کنید خراسان بوده، گفتم بزرگترین کتابخونه‌ای که بوده 12,000 جلد کتاب داشته. طبیعتا خیلی از منابع کلام دست ما به راحتی است، مثلا با کامپیوتر هم سرچ میکنیم سریع واسه اون پردازش میکنه میاره، و نمیتونسته دسترسی داشته باشه. ولی از اون ور حتی قرائن حالیه او داشته که ما چی؟ نداریم. بنابراین از یه جهادی اجتهاد آسان‌تر شده، از یه جهادی سخت‌تر شده. خود ما هم نسبت به مثلا 500 سال قبل، 500 سال قبل اونایی که بودن کامپیوتر نبوده، بنابراین پردازشی که ما الان داریم نداشتن. منتها از اون ور باز نسبت به قدیمی ها راحت‌تر بودن، چون معجم‌های حدیثی داشتن مثل وسائل شیعه مستدرک اینا، درسته؟ در که مثلا فقهای 1000 سال قبل همچین موجم های هم نداشتن. متأ از اون طرف فقهای مثلا 1000 و حالا مثلا 1000 سال قبل، آره قبل از کتاب سوزی ها هستن، قرائن حالیه بیشتری در اختیار دارن تا فقهای 500 سال گذشته. و فقهای 500 سال گذشته باز موضوع شناسیشون راحت تره تا فقهایی که ما و شما که امروز هستیم. مخصوصا اونایی که عرب بودن و تو محیط‌های عرب زبان هم بودن. بنابراین این یه چیز نیست که مثلا یک فاکتور نداره بحث اشتباه، یک عامل نداره که شما یه عامل رو بگید بگید سخت‌تر شده پس سخت‌تره، یا راحت‌تر شده پس راحت‌تره. بعضی سخت‌تر شده، بعضی زا هم راحت‌تر شده. درشون چطور شد؟ خب این دیگه شما یه مقدار چک میکنی بعد به یه اطمینان میرسی دیگه. اگه اطمینان رو مثلا کتابای چاپ شده الان این چاپ اطمینان دارم بشه یا ندارم، خب من یه مقدارش رو مقایسه میکنم، من دیدم اکثر جا درسته دیگه اطمینان پیدا میکنم،
با کتاب مقایسه میکنم.
آره بعد اطمینان که آزشون اطمینان حجت، حالا چه چاپ باشه چه سیدی باشه چه گوشی باشه یا هرچی دیگه، ولی خب اون اطمینانه باید حاصل بشه. کتاب هم دیگه مثلا کتاب هم ممکن اون نسخه دست شماست نسخه قابل اعتمادی نباشه، این طبیعیه. تو نرم افزارش هم همین جای دیگه بود دیگه. برای این بحث مصطفی میخواد که تک تک مبادی اجتهاد آدم بیاره در از در عنصر زمان ببینه بعضی زا الان سخت‌تر شده، بعضی زا الان راحت‌تر شده. تو شاید نسبت به عصر ائمه بگیم هممون سخت‌تریم، ولی مثلا نسبت به همون عصر ائمه ولی فقهایی که تو مدینه نبودند اینجوری در نظر بگیر. بله مثلا داره که اسمش یادم رفته، شهید رو داره، میگه قبلا یه کتاب میخواستن یه چهار تا قاعده یاد بگیرن، بعد ده تا استاد میدن هر کی یه قاعده رو بهشون یاد میدن، الان یه کتاب درسی میسن همه این قواعد کنار همه، با یه استاد راحت میری درس رو یاد میگیری همه شو یاد میگیری. از دیگه الان اجتهاد خیلی راحت تر شد، حتی از این جهات همینطوری دیگه. دو خب جهات دیگه هم داره قضیه، همه رو که میریم از یه جهاتی راحت تر شد از یه جهاتی سخت‌تر. ولی اینکه کی بهتر بوده استنباطش اینو نمیشود گفت، هر کی بیشتر توانسته باشه به مراد معصوم برسه او مجتهد قوی تری است. واقعا انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلامنا. و اینکه بگی اونایی که 200 سال پیش بودن حتما بیشتر به مقصود امام میرسیدن تا حالا ماهی که مثلا الان یا اون 200 سال نسبت به 400 سال پیش کمتر بوده این معلوم نیست، اینو نمیشود گفت. امام زمان چون در طول این دوران بوده تقریبا دقیقا میداند که کی چقدر به مراد رسیده، کی چقدر به مراد. مثل این بوده که شما یه چیزی نوشتید دارید میرید بعد اینجا مثلا دارن مباحثه میکنن، این میگه منظور آقا اینه، میره اون ور میگه منظور آقا اینه، هر کدوم طرفدارای دارن. حالا خود اون آقا میدونه منظورش چی بوده دیگه، اونی که بیشتر رسیده باشه او قوی تر بوده، حالا به هر شکلی که بوده. خب و اما یکی که مونده بود از این بحث محقق کلباسی هم بگیم، سخن محقق کلباسی و اعتماد به ظن شخصی در میان هیچ یک از فقها مورد قبول نیست، چه اخباری باشن چه اصولی باشن. اخباری هم درسته ظواهر کتاب رو قبول بگید نداشتن، ولی اونها هم به ظن شخصی اعتنا نمی کردن، اونها ظن نوعی می گفتن، بودن تو خود روایات فقط می گفتن، تو روایات می گفتن. محدث استرابادی و محدث بهرانی می گفتن که وقتی یه عامی میاد و ما مخصصی براش پیدا نمی کنیم زن نوعی به سمت آم میره، اینجا اصالت العموم یعنی اجماعی است. با صرف نظر از این که حالا زن شخصی حاصل بگید میشود یا زن شخصی حاصل نمیشود، این خودش یه مسئله اجماعی است. اینو اونا هم داشته. فقط یه دکته که هست جناب استرابادی اونها گفته استصحاب عموم، کلمه استصحاب استفاده کرده به جای اصالت العموم یا اصالت الاطلاق، گفته استصحاب عموم، استصحاب اطلاق. این که گفته استصحاب خیلی منطقی نیست، چون استصحاب مصطلح اینجا نیست، استصحاب مصطلح به قول آشتیانی متیقن سابق میخواد، ما اینجا متیقن سابق نداریم که اون رو استصحاب کنیم بکشیم بیاریم جلو، درسته؟ این نیست. حالا یا بگید استصحاب آنهای لغوی گفته که همون به معنای مثلا فرض کنید همراه بودن و اینها بوده باشه، یا به معنای استثاب عدم قرینه مثلا مد نظرش بوده که میگم را عدمی قابل استثاب. ولی در این که خلاص زن شخصی معتبر نیست، اینا اختلافی با هم بگید نداشتن. چه اخباریین و چه اصولیین به زن شخصی اعتماد نمی کردن. محدث اسفهانی عمل بر طبق عام تا زمانی که نوعاً خاصی ثابت نشود، عمل بر طبق عام را تا زمانی که نوع خاصی ثابت نشود امری اجماعی دانسته است. البته محدث اسفهانی این کار را استصحاب امور نام نهاده که نامگذاری مناسبی به نظر نمی‌رسد. این عبارت خود شیخ مرحوم آشتیانی. فقط آبی داری؟ برش کن برش کن بگرد مرحوم محقق آشتیانی در بحر الفضائل به جزوه عواشی دو تا مطلب داری. یکی این که چرا این نامگذاری مناسب نیست؟ گفت مناسب نیست دیگه. چرا؟ دیگه علت مناسب نبودن نامگذاری این است که در استصحاب چی شرطه؟ بگید
وجود متیقن
صادق. وجود متیقن صادق شرط است در استثاب مصطلح. وجود متعقل سابق شرط است و در این موارد متعقل سابقی به نام عموم نداریم تا آن را استثاب. خب پس این چرا گفته استصحاب محدث اسفهانی؟ میگه دو توجیه به نظر میرسه. دو توجیه درباره عبارت محدث اسفهانی به نظر میرسه. الف، استصحاب را در معنای لغوی به کار برده است، یعنی همراهی، نه معنای مصطلح همون ابقاء مکان باشه. این نیست. این احتمال اول. احتمال دوم که میشه بدیم اینه که منظور وی استصحاب عدم و قرینت علت تخصیص او تقیید بوده است که امری عدمی است، امری حادث است. اجونم چرا که قرینه امری حادث است و مسبوق به عدم، لذا عدم آن به صورت عدم ازلی قابل بگیر چی؟ استثناء. این هم یکی که استثناء عدم قرینه می‌خواستیم بکنیم، ولی استثناء عموم که نداریم. اما به هر حال این هست که اینا این حرف کلواسی رو هیچ که نگفته که زن شخصی
سوش تو اصول فقه هم میبرد هر وقت یه عام میداریم بعد که مدتی میگذاره یه خاصی میاد این خاص جایی که میاد در حقیقت صرفا داره تخصیص میزنه اون رو یا نسخ میکنه اون عام رو
تخصیص نسخ در حال خاص میخواد نسخ دلیل خاص میخواد که مولا اگه دلیل خاص داشته باشیم همه رو بگیم تخصیص یه کاشه قدید که مراد جدی از اول زیر
خب اگه حالا این بر مبنای این قوله دیگه اگر کسی خلافش رو بگه میتونه استثناء بکنه اون عموم رو بگه که این چیز این مخصص جدید که وجود میاد
در این حالی همون اصالت و عدم نسخ دیگه اگه کسی رو بگه
خب اصالت عدم نسخ
مثل همینه منطقه به اصلاح عدم قرنه برگردیم شما بگه به اصلاح عدم نسخ برگرده درست؟ بشه
اگر اون نسخ بدون
حالا دیگه ایشون که برفرض این که بدانیم برفرض این که بدانیم استثناء عدم نسخ دیگه این دو سه خط رو بخونیم مطلب قول بعدی راحته شاید نوشتنم نخواد لکن الانصاف که انهو یعنی که مایجری بر لسان این محقق کلباسی مخالف هم سیره اهل لسان است هم سیره علما است هم سیره اصحاب ائمه است و هم روایات و لذا که این سخن محقق کلباسی مخالف با سیره است شمردن بعضی از اخباریین مثلا محدث استرابادی همانند اصولیین گفتن استصحاب حکم عام و مطلق تا زمانی که ثابت بشود مخصصی و مقیدی من الاستصحاب من الاستصحاب مطلق به
که؟
عد بعض الاخباریین من الاستصحابات المجمع علیها گفتن از این استصحاب مجمع علیها است یعنی با زن شخصی ما از عموم دست نمیکشیم با زن شخصی از اطلاق دست نمیکشیم خب این دلیل که این مطلب اجماعی خوبه منتها خود اینکه چرا به این گفتن استصحاب میگه و هازا یعنی که استصحاب حکم عام مطلق این استصحاب حکم مطلق اگرچه بر نمیگردد به استصحاب مصطلح چرا مرحوم آشتیانی گفت چون تو استثناء مستلزم ما چی میخوای؟ متیقن سابق میخوای اما اینو متیقن سابق نداره عموم متیقن سابق نداره اطلاق متیقن سابق نداره الا به توجیه یا یعنی اینکه برگردیم مثلا به استثناء عدم قرینه یا آقا میگه برگردیم به استثناء عدم نسخ یا به یه چیزی برگردیم که متیقن سابق داشته باشه یا اصلا بگیم استثناء به معنای لغویش به کار رفته نه معنای اصطلاحیش این هم توجیهش معلوم شد؟ پس دو تا مطلب از آشتیانی بود یکی چرا لم یرجع الاستصحاب المصطلح درسته؟ و یکی همون توجیه چه که میگه الا به توجیه به هر حال مگر این که غرض از استشهاد به کی؟ به این کلام بعض الاخباریین غرض ما از استشهاد به این کلام بعض الاخباریین غرض بیان این مطلب بود که این قاعده یعنی که حجیت ظواهر حجیت ظواهر بدون اشتراط زند شخصی بر خلاف درسته؟ بیان این مطلب بود که این قاعده یعنی حجیت ظواهر بدون اشتراط زند شخصی بر خلاف اجماعی است همه قبول دارن این حرف محقق کلباسی به نوعی خرق اجماع است تا اینجا اگه اشکالی هست بگیم
حجیت اگه با دید اصولی بهش نگاه کنیم نه این که بخوایم اینو همین مثل شیخ که اومدن حرمت بهش دادن بحث اصولی اجماع دارش چه داره؟ بخوایم بگیم که
اصولی نه اجماع داره
حالا اینجا
نه بخوایم به یه چیز دیگه نگاه بحث کنیم بخوایم بگیم آقا چون ظواهر چیزی بوده که از قدیم بوده در مرعا و منظر مرسوم بوده خوی آجان هر پنج دقیقه بار از اون گوشه کلاسی اتفاق بوده میشه چون این ظواهر یه بحثی بوده که از قدیم ببین زهد اجماع اونه که مهمی دوش کاشفیت از وجود دلیل معتبر است که اطمینان داشتیم لا وصل الینا لفته اینا به هست مطلب اینا اگه تو اصولا میگیم اجماع حجت نیست چون وجود دلیل کاشف پیدا نمیشه خیلی جا دلیل عقلی وجود داره همون دلیل اعراف ما هم داریم دیگه، دلیل معتکل لا واسطه لا فتح نبه اینجا وجود نداره، علتش اینه. حالا این اشکال اینجا هم میاد، اجماعاتی که ما اینجا میگیم مدرکی هم درش همون سیره اوغلا و سیره اصحاب ائمه است، اون اشکال اینجا هم تکرار میشه.
البته همینجور میشه جواب داد دیگه که شیخ، یعنی به خود اجماع اینجوری نگاه بکنیم که اگر یه چیزی رو بخوایم حجت بدانیم در حقیقت حرام انجام دادیم. وقتی که بگیم که اجماعیه که یه چیزی رو که حجت نیست حجت بدانی یا برعکس، پس حرام مرتکب شده، تبدیل شده به یه حکم فقهی و خرق اجماع هم درش
جایی. نفع شما خوبه، منتها در حکم فقهی شاید تو اجماع منقول میخونیم به خاطر نه وجود دلیل معتبری که لا واسل اینا اینا لفت اینا به اجماع حجت میشه. برای اگر تو مسئله فقهی هم اینطور نباشه ما دلیل مدرکشو بدانی، باز بگیم اونا فایده نداره، باید اطمینان به اون پیدا کنیم. خب قول چند قول تا اینجا گفتی؟
پنج.
ششمین قولی که در بحث ظواهر میگن قول شیخ محمد تقی اصفهانی صاحب هدایت المسترشدین، میگن کی گفته صاحب هدایت المسترشدین تو این قول ششم؟ میگن تفصیل داده بین قرینیت موجود و وجود اون قرینه. خوبی آقا جان داداشش اتحاد شیخ خیلی قبول داره، خیلی، یعنی در اون قسمتای اول اصولشون مثلا از قرد به بعد اون جلسه حالا هم تون گفتن این طرف رو نداره که چرا این ور اصول رو ننوشته، با اینکه اونم درس میگفته و تو مطالعه که تغییرات شیخمون آرایشون بر هست، میگن علتش این بوده و بعید هم نیستی در که اکثر مطالبی که شیخ توی جلد اول اصول میگه مطابق با آرای همین صاحب هدایت المستر شده و چون دیده خیلی حرف جدیدی اونجا نداره، نظر جدید نداره، دیگه اونو باوره کتاب نکرد. مثلا درس که میداده این مطاره شاگردش نوشته تو مطاره، اون مطاره موجود حرفه که سر درس میگفته و اون حرفه رو که تطبیق بوده قانونا با هدایت المستر شده تطبیق بوده. به هدایت المستر شده نسبت دادن که ایشون قول شیشومی در حجت ظواهر کنه و اون تفصیل بین وجود قرینه و قرینیت موجوده. میگن که این جناب میگفته اگر ما شکمون در خلاف ظاهر به خاطر شک در اصل وجود قرینه باشه، یعنی اصلا نمیدونیم اینجا قرینه هست یا نیست، این ظهور حجت نیست. اما اگر قرینیت موجود باشه، اگر وجود قرینه باشه حجت است، مثلا عامی بوده نمیدونیم تخصیص خورده یا نخورده، اینجا ما با عام تمسک میکنیم. اما اگر به خاطر قرینیت موجود باشه، مثلا ما یه عام میداریم یه زمینی هم اینجا هست که به بعض افراد عام برمیگرده، مطمئن نمیدونیم این باعث ظهور عام میشود یا نمیشه، اینجا به ظهور گفته اینجا به ظهور نمیتونیم تمسک کنیم. مثلا نسبت دادن که اون تفصیل قائل است بین وجود قرینه و قرینیت موجود، مثلا متصل ها، اگر ما یه امر متصلی داشته باشیم که در قرینیت شک داشته باشیم، گفته اینجا به ظهور نمیشه اعتماد کرد. اما اگر نه وجود قرینه رو مشکوک، اصل وجود قرینه مشکوک یا منفصله، اصلا متصل نیست منفصل، در اینجا گفتن ایشون گفته به ظهور میتوان استناد کرد و تو کتابای به عنوان قول ششم در بحث ظواهر نام اینجا معلوم. شیخ انصاری میگه ما این حرفو قبول نه، این حرف درستی. یادم یه رفت یکی از این کلاس بود کجا بود گفت گفتم بهش میرسی شما نبودی؟ گفتم میرسی بیمانه قبول داری، ولی بی خود این رو قول مقابل مشهور گذاشتن. بحثی که الان بین مشهور و میرزای قومی و اخباریین و این جناب محقق کلواسی و بعد من بحث سید محمد مجاهد میاد، مسئله حجیت ظواهره، یعنی بحث کبرویه. اما جناب صاحب هدایت المسترشدین بحثی صغرویه، یعنی میگه اگر در جای یه چیزی باشه که احتمال اوغلایی قرینیتش هم بره، کلام مجمل میشه، ظهور پیدا نمیکنه. اما اگر نه چنین چیزی نباشه، فقط احتمال بدیم، اونجا کلام ظهور داره در متصل یا اینکه کلا منفصل باشه، بحثی صغرویه و ما اینو قبول داریم. ما شیخ انصاری میگوییم ظواهر مطلقا حجتن، اما بعد ظهوری باشه وقتی که یک چیزی متصل به کلام است که احتمال قرینیتش رو بدیم اون مجمل میشه. وقتی شما این نوشته به شما بدن که این داشته می نوشته ادامهش داشته نوشته می شده بعد از وسط پاره شده ببینی و احتمال اوغلایی تو بقیهش که پاره کردن قرینه ای برای این بر باشه دیگه به ظهور استناد نمی کنی، کلام مجمل میشه. خب پس این حرف هاشمن تری حرف درست نیست. تفصیلان حسنان متین سیره اوغلا و اهل لسان اینو تایید میکنه، رفتار اهل تحقیق اینو تایید میکنه، ولی در این حال اصلا این قولی در مقابل سایر اقوال در اینجا نیست، چون که نمیگه سوار حجت نیستن. این میگه اگه اینطوری شد ظهور ندارن، همونطور که مرحوم لاری هم توضیح داده در جزوه حاشیه‌تون از حاشیه شمس‌الدوله لاری همینجا خوب توضیح داده این مطلب رو، که خلاصه ما توی بحث کبروی داریم بحث صغروی، این مال صغرویه. این میگه اینجا ظهور نداره و شیخ انصاری خیلی جا از این قانون استفاده کرده. مثلا تو بحث مجاز مشهور، تو مجاز مشهور شیخ انصاری قال به اجماله توقفه. چرا این حرف میزنه؟ یه بقیده اینکه شهرتی که وجود داره احتمال داره که قرینه باشه که خودش صارفه از معنای حقیقی باشه، چون احتمال داره کلام مجمله. یا مثلا عامی که همون چی بوده و المطلقات یتربصن به انفسه نه سلاسن قروعه، بعد میگه و بولتو نه یا تو اصل فقه حق برد که اون والمطلقات یتربصن عام بود، هم رجعی رو میگرفت هم فائض رو میدونم یادتون هست. بعد بولتو نه این که بعد میومد فقط به رجعیه برمیگشت. بعد سوال بود که جان به عمان میتونیم تمسک کنیم یا نمیتونیم، شیخ انصاری اینجا قال به توقفه، میگه به خاطر اینکه احتمال داره زمیر اون هنه خودش قرینه، که هنه فقط به رجعیه برمیگرده، قرینه بشود که مراد از متعلقات هم چیه؟ رجعیه است، قال به اجمال میشه. یا مثلا اینا همه مقاله که همین قانون داره اجرا میکنه، جمل متعدده ای که بعدشون یه استثناء بیاد، اکرم العلماء و اطعم الفقراء و نمیدونم جدل سادات الا الفساق. خب این فساق قدر متعقد با آخره میخوره، حالا به قبلی هم میخوره یا نه بحثه. شیخ انصاری قائل به اجماله، چرا؟ بگه چون احتمال داره همین قرینه باشه، قرینیت موجوده، لذا ما نمیتونیم به قدر قبلی هم به عموم عام تمسک کنیم. درست شد؟ اینا همه مواردیست از همون قاعده امر و نهی که در مقام توهم حجر میاد. مثلا اگر امام حسین اینجا حالت عادی میگفت باید برید، باید میرفتن دیگه، واجب بود ها؟ امام دیگه هم کرد. اما در جایی که شب عاشوراست که همه فکر میکنن که باید بمانن، یعنی بی خودم فکر میکنن چون امام رو نمیشه تنها گذاشت، حالا میخوان امام رو بکشن، امام معصوم رو، حالا توی همچین فضای امام بگه که برید، این هم دیگه ظهور در وجود ندارد، چون در مقام توهم و حرمته. این فقط حرمت را برمیداره، مجمل این کلام مستحبه. تو اون مورد چون بعدش امام مقامات اینا رو در بهشت بهشون نشون داد، معلوم میشه موندن اینا مستحب بسیار مؤکدی بوده. ولی خود امام گفته برید، اگه میرفتن هم اقام نداشتن و عرضمون این بود. خب این خود اون امر مجمله، حالا تو اون مورد بعدش قیده داریم که مقامات نشون داد اون حرف دیگریست، ولی خود این امر مجمله دلالت نمی کنه. و از این مثال های اینا همه مثال های همین قاعده که صاحب عدالت المستشرقین گفته هستن. درست شد؟ فقط من شیخ انصاری هم نیستم، تو تمام این مثال ها سید مرتضی هم غالب توقفه و دلیلش همین بحث قرینیت موجوده. درست شد؟ بنابراین این حرف حرف خوبی است، ما قبول داریم، منتها این کاری به بحث ظواهر نداره. این حرف تو متصل بود، تو منفصل مطلب به عکسه. مثلا تو زیارت عاشورا میخونیم لعن الله و بنی امیت قاطبه، از اون برم میدونیم لعن فاسق جایز، لعن ببخشید عادل جایز نیست. بعد شک میکنیم عمر ابن عبدالعزیز که از بنی امیه بوده عادل بوده یا عادل نبوده. اینجا که منفصله برعکس عمل میکنن، میگن چون ظهور عام اندن عرف منعقد شده بوده، معلوم میشه این مشکوکی که عرف اون رو مصداق عام میدیده اصلا از مصادر مخصص نبوده. اینه میگن عمر ابن عبدالعزیز من یجوز لعنه، کل من یجوز لعنه لیس به فاسق، پس عمر ابن عبدالعزیز لیس به فاسق، پس این کارم میکنن، لیس به عادل ببخش، این کارم میکنن. این بحثه این که میگیم اجمال سرایت میکنه، توی قرینیت موجودی است که متصل باشه، مثلا قرینه حالیه متصل باشه، یا کلمه‌ای تو همون جمله باشه متصل باشه، یا قرینه عقلیه‌ای باشه که عرف عام می‌فهمیدن و متصل به کلام باشه. تو منفصل رو نمی‌گیم، تو در منفصل ظهور عام در عموم منعقد میشه، حجت میشه تا حجت اقوایی بگید نیاد این به حجت باقی، و چون معلومه اون منفصل اقوا باشه ما به ظهور عام تمسک می‌کنیم. تازه گفتم خیلی وقتا میان با همین ظهور عام از اون منفصل رفع اجمال میکنن، درست آقا؟ معلوم؟ مثلا بگه اکرم العلماء، شما برید با این اساس زید هم میخواد اکرام کنید، بعد این دفعه میگه لا تکرم زید، شما شک میکنید زید عالمه یا جاهله، بگید همین که اینو منفصل گفت یعنی این زید نیست که جاهله، زید عالمه منظور نیست. مثلا این هم تازه هست. بنابراین حرف ایناد مستشهد حرف درستی است، ما شیخ هم قبول داریم، قبل از ما هم خیلی ها قبول داشتن، هدایت المستشهد هم اولین کسی نیست که این حرف را زده، سید مرتضی هم اینو گفته، دیگران هم داشتن. و اصلا این را نمیدونم چرا برای این اقوال ظواهر نام دارن، خود شیخ میگه این بحث صغرویه به قول مرحوم داریم، ما بحث اونجا بحث صغروی نیست. این هم از این اگه اشکالی هست بپرسن.
این تو احتمال قرینه ایشون این حرف رو نمیزنه.
توی چی؟
در احتمال قرینه این حرف
اصل وجود قرینه؟
بله
نمیزنه، شیخ هم نمیزنه. با احتمال قرینه از عام دست نمیکشیم، اساطیر العموم جاری میکنیم، اساطیر الاطلاق جاری میکنیم، بقیه اصول رو جاری میکنیم در قرینیت موجود، متوجهی؟ که موجود بودنش قطعیه، احتمال قرینیت میدیم. اینجا اگه متصل باشه اون عام مجمل میشه، مثل اون مثالایی که گفتم.
همه با توجه به اینکه بعضی از این قرار از دست ما رفته حذف شده، کتاب آزمین رفته و اینها، این جمله که میگن همه مزامین مثلا اعتقادی ما یا اصول و فروع دین ما همه مزامین به ما رسیدن ولو با یه سند ضعیف،
ما مضمون رو قبول داریم رسیده، چون اونی از بین میره تو کتاب سوزی که تک نسخه باشی. یه بار قبلا گفتم، شدم نگفتم، گفتم ببینید اون چیزی تو کتاب سوزی و حمله مغول اینا، چون یه دفعه که کل شیعیان همه نابود نشدن مثلا کتاب خونه هاشون، در زمان شیخ طوسی کتاب خونه بغداد آتیش زدن، درسته؟ دعوا جنگ شیعه و سنی شد. خب شیعانی که تو ری بودن، توی خراسان بودن، توی اهواز بودن، توی قم بودن، اینا سر جاشون بودن، برای اینا اتفاق نیفتاده بود که تو اون موقع، درست شد؟ جلو تر که و اینا همه علما داشتن و علما اینا هم داشتن فتوا میدادن و برای اینکه فتوا بدن کتاب میخواستن، درست شد؟ جلو تر که میاد مثلا حمله مغول که انجام میشه، میان کتاب نیشابور رو داغون میکنن، آتش میزنن و کتاب خونه نیشابور و خراسان رو از بین میبرن، اما کتاب خونه مثلا چه میدونن قم یا چی اسمشون یکی اهواز یا مثلا همدان یا مثلا شوشتر یا چه میدونن خود بغداد، اینا که از بین نرفته بوده. ببین در هر دو، یا مثلا سلطان محمود که هم میکنه ری رو نابود میکنه، مثلا در هر مقطعی یه جا از این شیعیان به هم ریخته بوده، همزمان که نبوده، درست شد؟ بنابراین کتاب‌هایی از بین می‌رفته که تک نسخه بوده و اون نسخه تو اون کتاب خونه بوده، درست تا اینجا؟ خب که چه کتابی تک نسخه میشه؟ وقتی فقهای شیعه پخشن جای مختلف، اینترنت نبوده که بگی وقت میشنن با اون کتاب خونه مرکزی حدیث از اونجا میدن. کتابایی که اینا برای فتوا دادن فکر میکنن بهش نیاز دارن، طبیعتاً از اینا نسخه تهیه میکنن میبردن. مثلا تو هر کدوم از این مناطق کتابخونه‌ای بوده، خراسان کتابخونه خودشو داشته، قم کتابخونه خودشو داشته، ری همینطور، جایی که علمای شیعه بودن، بغداد همینطور، مدینه همینطور، کوفه همونطور، یه دفعه از بین نرفته. لذا عرض ما این است که اون چیزی از بین رفته که تک نسخه بوده، درست شد؟ و چیزی تک نسخه میشه که عموم فقهای اون زمان فکر میکردن بهش نیازی ندارن. مثل اینکه الان شما تو خونهاتون بهار و لنوار ندارید. چرا ندارید؟ چون میگید من نیاز ندارم چند جلد کتاب بخرم با این پول و گرونی و فلان و جاب و اینا، من حالا هر وقت کاری داشتم با همین نرم افزار انجام میدم. یا نمیرید همه حواشی رسائل رو بخرید، اون حاشیه رو تهیه میکنید که احساس میکنید بهش نیاز دارید و قابل استفاده است. اینم فهمیدی؟ پس نتیجتا قطعا اون اصول و امهات مضامین از بین نرفته. بله ممکنه یه چیزی بوده که واقعا نیاز بوده و ولی تمام فقهای اون زمان اشتباها فکر می‌کردن به این نیازی ندارن. این امکانش هست. و تو خب چه چیزی میشه که همه عجب تعقید داره جک. چه چیزی چقدر پیش میاد که همه اشتباه کنن؟ تو تو مسئله جزئی و فروعات میشه. سند
چیه؟
فرق نمیکنه. قرائنه که ممکن از بین بره. بالاخره اونا سندا رو بررسی میکردن یا نه؟
مثلا اونا اینم میگم فقط بنده یه جمله آقای منشی اینو بحث کردن. یه سندی شما پیدا میکنید از مرحوم شیخ طوسی، سند صحیحه. بعد ریه روایتی مقابلش موارد داره که سندش سند ضعیفیه. خب شما مجموعه قرائن رو حل تعارض میکنید اینها، این سند صحیح رو انتخاب میکنید مقابلش فتوا میدید. آیا امکان نداره مرحوم شیخ صدوق همین روایت رو و بلکه به تواتر توی مثلا مدینه العلم که 10 جلد بود و از
سندهای دیگه داشتید؟
سند
قدیمی سند در حد ممکن داشته باشه، اما سوال اینه چرا تو من لا یعذر صدوق این سند رو گذاشتی؟
آخه کتاب من لا یعذر کتاب
حالا نه من لا یعذر مثلا من حالا من لا یعذر که حالا شما چیزش کردید سند واسه شورت پوینت مثلا کتابای دیگه تهذیب استفسار کتابای حالا همش کتب عربی نیست خصال اعمالی بالاخره جایی که سند میاره فرض شما سند داره دیگه خدا این سندش می ضعیف بله خب چرا این سند بله اینا همه مشایخ دارن مثلا من لا یعذر مشیخه داره دوباره یا تهذیب مشیخه داره تو مشیخه اسنادش رو میگه مثلا میگه من بیهری سه تا سند دیگه هم داشتم تو مشیخه مینویسه سوال نه سندی رو که تو متن نیاورده تو مشیخه هم ذکر بگو
نکرده
خب چرا این کارو کرده شما اگر الان کتاب بخوای بنویسی تو متن کتابت فقط مشیخه که آخر میاری چه سندی رو ذکر میکنی آیا بهترین سند رو ذکر نمیکنی منطقیش اینه دیگه یا سندهایی رو نمیاری که فکر نمی‌کنی باعث تغییری بشه تنها چیزی که میشه ممکنه صدوق یه سندی به نظرش اهمیتی
نداشته
و حال اون که اگه ما اون سند رو میدیم به نظر ما خیلی مهم بود بعدم فقط صدوق که نیست که ما که یه سند که همون کتاب رو نمیبینیم این روایت رو میگردیم بینیم دیگه کیا نقل کردن درسته؟ با چه اسنادی نقل کردن؟ سه تا چهار تا سند پیدا بکنیم هم صدوق و هم فقهای دیگه ای که اون دوره ها بودن همشون اشتباه کرده باشن یه سندی بوده غیر از این سندها که از همه اینا بهتر بوده اما هیچ که نیاورده اشتباه کرده این ممکنه
ولی احتمالش اینقدر کمه که اصلا اونقدر بهش اهمیت نمیدن
این احتمالش اونقدر نیست چون هم اینا فقهای بزرگی بودن محدثین قوی بودن مثلا تو کتاب حدیث اینا سندایی که بعد خودشون قبول داشتن نمیآوردن مثلا 3 تا 4 تا سند میارن تو مشیخه برای چی میارن برای اینکه تقویت بشه اون سند اولیه معید بشه خبر ضعیف هم معید خبر قوی میشه متوجه این مجعوله که به درد نمیخوره بنابراین احتمال اینکه سندی بوده به دست ما نرسته هست و اینو نفع نمیکنه و در بعض جا مثل ولد زنا لایرس تقریبا مطمئن هستیم چیز دیگری هم بوده که به دست ما نرسته ولی خب اینا تعدادش کمه اینا اونقدر نیست یه اشتباه بشری است که ممکنه برای اون پیش بوده باشه بود تا ضریبه این اشتباه اونقدر نیست چون یکی دو نفر هم که نبودن توجه این یکی دو نفر هم که نبودن که همه اشتباه کرده باشن ممکنه ولی اونقدر نیست که بگیم اساسی ها رو بخواد عوض بود حله یه نقطه دیگه هم باز هست البته ما وقتی تا خبر رو بررسی میکنیم فقط سنده رو که نمیبینیم یکی از کارهایی که میکنیم خود فتوای قدما که بین این دو خبر متعارض چه میکردن اگر سندی بوده که قوی بوده خب اونا که دیده بودن اونا که میدیدن باید بر اساسی مثلا اون یکی روایت رو چکار میکردن مقدم میکردن وقتی میدیم اونها خودشون مقدم نکردن این سند ها قوی تر تو مقام فتوا به نظر ما هم میاد که همین سند چیه؟ قوی تره درسته؟ احتمال این که سند دیگری وجود داشته که واقعا قوی تر بوده برای ما نقل نشده خود قدما هم در تشخیص ضعیف و قوی بودن اون اشتباه کرده باشند بسیار میاد پایین ولی به صفر البته نمیرسه
مثلا صدوق شد بالا قبلش که 52 کتاب داشته ظاهر بود ولی مثلا 6 7 تا چند تاش
بعضی از این کتابا 4 5 صفحه بودن
4 5 صفحه
صفحه ها رو 4 5 ورق بودن کتاب اون موقع مثلا به این نموده به هیکل مثلا یک کتابی ابن سینا دانشنامه علی 10 صفحه است یک کتاب دیگه داره فارابی داره به نام الجمع بین رأی الحکیمین 13 14 صفحه است کمیتون اینجوری نیست کتاب به این معنی نیست که شما بگید همه بله کتاب بزرگ هم بوده، مثلا صدا و یک تابشون مدینة العلم، اینو بار شطور میکردن میبردن، معلوم میشه حجم زیاد بوده که چیز بوده، جمع‌آوری بوده، کشکولی بوده، مثلا بهار بوده، فقط جمع‌آوری احادیث بوده. خب اون مدینة العلم الان نیستش، درست شد؟ ولی لزومی نیست که شما مثلا 50 تا شده 5 تا، یا مثلا 400 تا شده 10 تا، اون 390 تا هم مثلا مثل این 10 تا بوده. کتابی از بین میره که تک نسخه میشه، کتابی تک نسخه میشه که عمومش مراجعه نمی کنند. بنابراین و اون کتابی که عمومش مراجعه می کنند خود به خود نسخهاش متعدد میشه، نسخهاش که متعدد شد از بین نمیره. متوجه شدید؟ اگه این 10 تا کتاب مونده از صدور، اینا 10 تا کتاب بوده که مراجعه کننده زیاد داشته. اگه اون 40 تا بین رفته، کتابایی بوده که مراجعه کننده چی بوده؟ کم بوده. و خب این فقها آدمای کوچیکی که نبودن، چرا به این کتاب بیشتر مراجعه میکردن به اون نمیکردن؟ متوجه چی میگم؟ و بعد کتاب سوزی یه دفعه اتفاق نیفته، و این کار یه نفر و دو نفر و سه نفر نبوده. الان اگه کتابخونه های معرش نجفی آتیش بگیره و نابود بشه، بعضی از این حاشیه های رسائل هم از بین میاد، نیست دیگه، نابود میشه. اما حالا میتونیم بگیم پس دیگه ما رسائل، یعنی به نسل بعد ما نمیفهمیم چه حاشیه‌ای نداره. اون میتونه از خودش بپرسه چرا این حاشیه ها تک نسخه شده، که یه نسخه شده که مونده اونجا، چرا ازش چاپ نشده؟ اینا دلیل داره. همین وضعیت اونجا هم چی میشه؟ تکرار میشه. علاوه که یک سال و دو سال نیست، شما از 450 که کتاب خصوصی کتابخانه شیخ باید شروع کنی، تا 726 که دوره علامه است و حمله مغول است، و 670 آتش زدن کتابخانه نیشابور و ایناست. یعنی یه دوره 200 ساله رو باید در نظر بگیری، و کل این 200 سال فقها اشتباه کرده باشن. ببین چی میگم، باز صفر نیست ولی اونقدر احتمال قوی نیست. بله، ربما فصل بعض من المعاصرین، آخرین قول در مسئله قول جناب هاشم تقی اصفهانی، قول ششم، تفسیری رو دادن که یرج حاصل اون تفسیر به این که کلام اگر همراه بشه با قرینه حالیه یا قرینه مقالیه، بعض لفظی حالیش مهم نیست، حالیه مثل این که مثلا در مقام توهم حضر امام حسین برمیاده میگه هر کی میخواد بره بره، اینجا در اون مقام دیگه اون حالیه است، درسته؟
بله.
یا مقالیه مثلا عامی که بعد زمیر اومده که اون زمیر به بعض افراد عام برمیگرده، که یصل اون حال یا مقال که برگردانن لفظ را از معنای حقیقی، یعنی شک در قرینیت موجود، موجودیت قطعی در قرینیت شک کنه. گفته فلا یتمسک در اینجا به اساس الحقیقه، اساس الحقیقه با مثال آینه به کل اصول لفظیه، اساس العموم هم نمیشه، اساس الاطلاق هم نمیشه، اصالت الظهور هم نمیشه. پس اگر قرینیت موجود بود اصول لفظیه جای نمیشه، اما اگر شک در اصل وجود صارف، یعنی اصل وجود قرینه بود، یا نه در یه امر منفصل بود، متصل نبود اصلا، که یصله که اون منفصل صارف باشه، مثل این که مثلا یصله اون لا یجوز لعن المؤمن صارف عمر بن عبدالعزیز از بنی امیه باشه، درست شد؟ اگه اینا بود فیعمل علی اصالت الحقیقه، اینجا به اصول لفظی عمل بکن. این تفصیل بین وجود القرینه در و قرینیت موجود و مخصص منفصل رو به عنوان قول ششم نهام کردن، درست شد؟ شیخ میگه و هازا، یعنی کی؟
این تفصیل،
این تفصیل شیخ محمد تقی اصفهانی، تفصیل حسن متین، خیلی تفصیل خوب و عالی است، خیلی به به داره. آره من شیخم اصلا اینو قبول دارم، اینقدر حالا به این عمل کردم که نگو، ولی در این حال این ربطی به بحث حجیت زواهر بگید
نداره،
خارج از محل بحث ماست. به قول مرحوم لاری تو حاشیه رسائل میگه، تو جزوه حاشیه‌تون اومده، به قول ایشون که آقا بحث این جناب بحث کبروی نیست، حجیت ظواهر مطلقه رو قبول داره، بحث اینه که وقتی قرینیت موجود بدونم متصل، از ظهور منعقد نمیشه، کلام مجمل میشه. خب اینو که ما باش مشکل نداریم، خودمونم قبول داریم. لاکنهو، یعنی لاکنین،
تفسیر
صاحب ادات المسترشدین، تفسیری در عمل به اصول لفظیه عند الشک فی الصارف است. میگه کجا اصول لفظی عند الشک فی القین می آیند؟ درسته؟ کجا نمی آیند؟ لا، یعنی لا یکون تفصیلا فی حجیت ظهور لفظی، لا یکون این تفصیل هاش منطقی اصفهانی تفصیلی در حجیت ظهور لفظی.
لفظی
چیه دیگه؟ ظاهر الفاظ. خیلی ظاهر ها حال هم دارید مال موضوعاته که میگن ظاهر ها از تعارض کرد، تو بحث ما از برو ظاهر الفاظ نمیسان، بلکه مرجع کی؟
این تفصیل،
تفصیل هاش منطقی اصفهانی. مرجع تفصیل هاش منطقی اصفهانی به تعیین ظهور عرفی و جدا کردن ظهور عرفی از موارد اجمال برمیگرده که کجا کلام ظهور دارد کجا کلام ظهور ندارد. فإن اللفظ فی القسم الاول، یعنی کدوم قسم؟
در ظهور
شک در قرینیت موجود، قسم اول این بود دیگه. فإن اللفظ فی القسم الاول که شک در قرینیت موجود هست، اینجا از ظهور خارج می شود، خارج می شود الان اجمال، الان اجمال تنبه یخرج یخرجه یخرجه الان اجمال به شهادت العرف، یعنی کلام چی میشه؟ مجمل میشه. وقتی متصل بودا، یعنی وقتی میگن چی گفت بگی نفهمیدم چی گفت، بقید تونتون عرض نفهمیدم چی گفت، یا اون نصف کاغذ رو پاره کردن معلوم نیست چی گفته، مجمل میشه یخرجه الان ظهور الان اجمال. ولذا جماعت، یعنی خود شیخ هم تو این جماعت تمام اینا که مثال میزنه تو مطار الانظار خودش هم این کارو میکنه. ولذا که اگر شک در قرینیت موجود باشد کلام بگید مجمل میشود، توقف کردن جماعتی در مجاز مشهور. تو خود این شهرت میتونه یک قرینه حالیه باشد، احتمال قرینیت موجود بدی، درست شد؟ توقف کردن در عامی که به دنبال ضمیری میاد که برمیگردد به بعض افراد عام، اون ول متعلقات یتربصن بانفسهن عامیست که دنبال ضمیر بعولتهن نمیاد که اون هنه برمیگرده فقط به خصوص رجعی، درسته؟ اینجا توقف کردن، توقف کردن در جمل متعددی که به دنبالش استثناء میاد، اکرم العلماء و اطعم الفقراء و اعط السادات الا الفساق، که قدر متعقل آخری رو استثناء کردید، اما قبلی هم استثناء شدن یا نشدن؟ چون احتمال قرینیت موجود میده گفتن کلام مجمل میشه، متصل هم هست. باز توقف کردن در امر و نهی، این همه حتی میشه به اون چیزا فن مجازه، یه توقف کردن جماعتی در امر و نهی که در مزان حضر و ایجابند، گفتن این امره فقط حرمت بر میداره، اما اینکه اینجا کباحت اباهه یا استحبابه ایش کدوم ثابت نمیشه، مجمل میشه. یا نهیه وجوب رو بر میداره، اما اینجا کدام یکیست ثابت نمیشه. و غیر این مثال ها از اون مثال هایی که احتفه، یعنی پوشیده شدن همراه شده است لفظ در اونها با یه قرینه حالیه یا مقالیهی که یصل اون حال یا مقال صارفن، یعنی قرینه ای باشن، قرینه بر خلاف باشن. تا اینجا راجع به کدوم قسم صحبت کرد؟
قسم اول،
یعنی اونجایی که قرینیت موجود بود. از این ولم یتوقف میاد رو قسم دوم، یعنی شک در بگید اصل وجود قرینه، که میخواد بگید اینجا به ظهور ضربه ای وارد نمیشه. ولم یتوقف، از اینجا این ولم میگه شک در اصل وجود قرینه، ولم یتوقف احدون در عامی به صرف احتمال دلیل منفصلی که گمان می رود که اون دلیل منفصل مخصص للعام باشد، احتمال می رود. وجودش معلوم نیست، اصل وجود باشد اینجا نمیشه، بلکه تازه اگه اینجوری شد برعکس می کنن، میان ظهور عام رو قرینه می قرار می دن که اصلا این مشکوک جزء افراد مخصص بگی نبوده، مثل اون لعن الله بنی امیه قاطبه لا یجوز لعن الفاسق، بعد شک میکنیم که تو بنی امیه فردی مثل عمر بن عبدالعزیز بوده که فاسق بوده یا نه. اینجا وقتی اجمال پیدا میاد به قرینه عام رفعیت از اجمال میکنه، این اصلا جزء مخصصا نبوده، عمر بن عبدالعزیز فاسق بوده مؤمن نبوده، دقت کردی؟ تا اینجا هم پیش میره. بل ربما یعکسون الامر، یعنی یعملونه به کی؟ عام. و عام رو بیان برای اون مجمل قرار میدن. بل رب ما یعکسون العام، حکم میکنن به نفی اون احتمال. یعنی نفی کدوم احتمال؟ نه احتمالی که منفصلی بوده که قرینه بر عام بوده. ربما یعکسون العام و حکم میکنن به نفی اون احتمال که این بیان منفصل قرینه بر عام بوده و برمیدارن اجمال را به خاطر ظهور عام. مثلا اگر مولای بگوید اکرم العلماء، ما گفتیم ما مثال واقعی داریم، لعن الله بنی امیه قاتله. بعد قول دیگری از مولا بیاد که لا تکرم زیدن، اونجا بیاد لا یجوز لعن المؤمن، درسته؟ بعد مشترک از این زید بین عالم و جاهل، احتمال میاد زید عالمم بوده که اگه عالم باشه مخصص اکرم العلماء میشه، درسته؟ اینجا دست بر نمیدارن از عموم به مجرد احتمال، یعنی احتمال وجود قرینه، چون معلومه که لا تکرم زیدن قرینه باشه. که اگر منظور از زید زید عالم باشد قرینه می شود بر تخصیص اکرم العلماء. اگر منظور زید جاهل باشد تخصیصی در کار اونجا. اگه بنی عمر ابن عبدالعزیز مؤمن باشد لا یجوز لعن العادل، مخصص لعن الله بنی امت قاتب می شه. اما اگر عادل نباشد اصلا این مخصص نیست، درسته؟ مخصص اصلا نداره. اینجا دست بر نمیدارن از عموم به مجرد احتمال وجود قرینه بر تخصیص، بلکه بر میدارن اجمال را به واسطه عموم و حکم میکنن که اراده شده توی لا تکرم زیدن زید جاهل. اونجا میگن معلوم میشه مولوی عبدالعزیز هم عادل نبوده که لا اجاز را تخصیص بشه. این از این. لذا این حرف آشمان تقیی صاحب هدایت موسیشون ما هم قبول داریم، حرف خوبی هم هست و منافاتی هم با قول مشهور نداره. آخرین قول در مسئله تفصیل سید محمد مجاهدی. والحمد لله رب العالمین. فردا که اینو بخونیم انشاءالله دیگه بحث ظواهر تمام میشه. بعد قول لغویه، بعدش هم اجماع منقوله.
آخر
اجماع منقوله، حالا البته یا میذاریم آخر یا حالا که امتحان افتاد عقب میخونیم. حالا میگم افتاد جلو برد، افتاد این طرف
افتاد بعد و مهمون
نه قبل افتادم به تو
از سوم شروع میشه آجا. امتحان ما هفتم
دیروز مؤسسه مسائل شماری که بودیم